صفحه 676. از کنار سلمونی آرایشگر پیری که هر صبح منتظر ما بود تا یه دل سیر با استاد درد دل کنه، از روی چمنزار خالی کتابستون معوای معرکه شامورتیباسا بود، از پشت خونه های کوچه مجردا که وقتی باد می اومد بوی گندش تا خود خلیج می پیچید، از روی آوار گنبد فرو ریخته بیزانسی که روزی برای خودش خونه ای بوده، اون هم از نوع عیونیش، از جلوی قصر ابراهیم پاشا و کنار ستون یادبود حجاری شده با اون نقش مایه های مار بوا و درخت چناری که هیچ وقت نتونستم درست حسابی بکشمش، از وسط میدون اسب دوانی و خیابون بلندی که به نقاشخونه دربار منتهی می شد و مثل همیشه کلاغ‌ها و گنجشک‌ها رو شاخه‌های پربرگ درخت‌های بلوطش مسابقه آواز گذاشته بودن گذشتم. در اصلی نقاشخونه بسته بود. نه جلوی در کسی بود و نه اون بالا زیر رباخ طبقه دوم. هنوز یه دل سیر اون پنجره‌های کوچیک طبقه بالا رو که دوره شاگردیمون هر وقت قصه دلمون می‌گرفت و بغض گلومون رو می‌فشرد و اشک تو چشممون حلقه می‌زد جلوشون میزدادیم و درخت های اطراف رو تماشا میکردیم، تماشا نکرده بودم که یکی جلوم ظاهر شد. با اون صدای کلفت نخراشیده گوشخراشی که داشت گفت اون خنجر دست یاقوتی خونی و مالی که دستم بود مال اون بوده و برادرزادش شوکت به اتفاق مامانش دزدیدنش، که این ثابت میکرد که من هم جز کسایی بودم که دیشب تو دزدیدن شکوره و بچه هاش از خونه این آدم با کارا همکاری کردن. با اون چهره غضب‌آلود و صدای نخراشیدش قیافه حق به جانبی گرفت و گفت که خوب میدونسته دوستای کارا نقاشن و دیر یا زود جلوی این خراب شده که منظورش نقاشخونه دربار بود پیداشون میشه. یه شمشیر بلند دست طلایی که بدجوری هم برق میزد تو دستش بود و یه عالمه حساب کتاب درهم و برهم پیچیده که نمیدونم چرا میخواست با من بدبخت تسویه کنه تو دلش. تنفر و اشمعزاز و اشتیاقی که به کشتن من تو چشمهاش برق میزد نمیذاش بهش بگم که سوء تفاهم شده عزیز من. اما بالاخره هر طوری که شده خودم رو جمع جور کردم و اومدم بگم که سو که دیگه دیر شده بود. اون حملهش رو شروع کرده بود و من حتی جرأت بالا آوردن اون خنجر دست یاقوتی رو هم نداشتم. اون شمشیر دست طلایی به سرعت به من نزدیک میشده. من تنها کاری که تو این اسنا انجام دادم این بود که بغچم رو بلند کردم و گرفتم جلوی چشمام. اون شمشیر دست طلایی که نمیدونم چه نیروی پشتش بود هیچ از سرعتش کم نمیشد. اول بغچم رو جر داد، بعد دستم رو و دست آخرم خرخرم رو گوش تا گوش، طوری که سرم کامل از بدنم جدا شد. این قضیه به قدری سریع اتفاق افتاد که اگه اون فواره خونی رو که از رگهای گردنم پاشید بیرون و بدن بی سرم رو که ابلهانه منو ول کرد و یکی دو قدمی رفت جلو و بعد نقش زمین شد و مثل مادیونی که داره جون میده شروع کرد به پیچ و تاب خوردن، نمیدیدم باورم نمیشد که این اتفاق داره برای من میفته. کلم جوری افتاده بود روی گلولای کف کوچه که نمیتونستم قاتلم رو ببینم، نه کیسه سکه هام رو و نه نقاشی هام رو که درست پشت سرم بودن. سمت بندر کادیرقایی که دیگه هیچ وقت بهش نمیرسیدم و دریا که دیگه هیچ وقت نمیدیدم. دیگه هیچ وقت نمیتونستم نه اونا رو و نه اون قسمت از دنیا رو که اون پشت سمت اونا مونده بود ببینم. برای همین سعی کردم اونا رو فراموش کنم و ببینم میشه آخرین چیزی رو که بهش فکر میکردم به یاد بیارم یا نه. قبل از اینکه اون شمشیر لعنتی این بلا رو سرم بیاره به چی فکر میکردم؟ آها یادم اومد. داشتم به این فکر میکردم اگه یک کم دیگه دیرم بشه به کشتی نمیرسم و یاد مامانم افتاده بودم که هی به من میگفت یه بار نشد که تو کاری رو سر موقع انجام بدی. دلم بد جوری هوات رو کرده مامان، کجایی؟ این رو با شماها نبودم. آدم اینجوری میمرده پس. البته فکر کنم هنوز درست حسابی نمرده بودم چون چشم هم باز بودن و اون جلو رو به وضوح میدیدم. گلولای کف کوچه، دیوار نقاشخونه، رواق طبقه دوم، گنبدای روی پشت بوم، آسمون آبی نیمه روشن. بعد این صحنه دیگه زیادی سوت و کور بود و هیچی توش تکون نمیخورد و زمان متوقف شده بود انگار. بله درست فهمیدین، من دیگه نمیدیدم، بلکه آخرین صحنه‌ای که روی قاب چشم هام نقش‌بسته بود رو به یاد می آوردم فقط. قبلا هم این اتفاق برام افتاده بود. هر وقت که یکی دو ساعتی به یه صفحه نقاشی زل می زدم و دقیق می شدم روی جزئیاتش، چون نظر از او بر می گرفتم همه چیز به هیبت اون در می اومد، انگار، و زمان برام متوقف می شد. بله، زمان برای من یکی متوقف شده بود و قرار بود تا ابد همین یه صحنه رو ببینم، اون هم با این سکون و سکوتش. حالا این دیوارهای سنگی نقاشخونه باز یه چیزی، ولی اون برگ‌های ریز و درشت درخت‌های بلوط دیگه چرا؟ تازه فهمیدم که چه بلایی سرم اومده. بله، من مرده بودم. صفحه 679، فصل 59، من شکوره. شب رو تو خونه یکی از بستگان دور کارا که به نظر جای امنی می اومد گذروندیم. بین سرفه های متناوب بچه ها و خروپوپ های متداوم حوریه هم اگه فرصتی پیش می اومد که چند دقیقه چرتی بزنم، کابوس های عجیب و غریبی که تا خود صبح دست از سرم ور نداشتن نمی زاشتن که. همه موجوداتی رو که تو کتاب عجایب المخلوقات بابام دیده بودم اون شب یه جا تو خواب دیدم، به اضافه چند تا زن که دست و پاشون درست برعکس عکس زنایی بود که تو اون کتاب دیده بودم. یعنی دست‌ها به جای پاها و پاها به جای دست‌ها. اما دفعه آخری که از خواب پریدم بیشتر به خاطر سرما بود تا اون کابوس‌ها. آخه راستش رو بخواین صابخونه برای من و حوریه و بچه‌ها فقط یه دست رخت خواب انداخته بود که شاید هم بنده خداها فقط همون یه دست رو داشتن، چون بهشون میومد که آدمای فقیری باشن. لحاف رنگ رو رفته نخنمای صابخونه رو از روی خودم و حوریه کشیدم سمت بچه‌ها و خوب پوشوندمشون و از سر و صورتشون رو بوسیدم و دستی به موهاشون کشیدم و درست مثل اون موقعی که خونه بابام بودیم رو به قبله نشستم و دست به دامن خدا شدم که بلکه برای یه دقیقه هم که شده خوابم بگیره و یه خواب خوب هم ببینم. اما خوابم نگرفت که نگرفت. اون خواب خوشی رو هم که همیشه تو رویاها می‌دیدم درست بعد از نماز صبح که از پشت پرده‌های پنجره کوچیک اون اتاق تاریک کوچه رو دیدم. یه مرد قد بلند خسته و زخمی و درب و داغون که یه چوب دستی رو مثل یه شمشیر گرفته تو دستاشو مثل یه روح سلانه سلانه به من نزدیک میشه. همیشه خدا هم تا برسه به من از خواب میپریدم و یه بغض میموند تو گلوم و یه حسرت تو دلم که اون کیه بالاخره. اما اون روز صبح همین که فهمیدم اون مرد خسته که سر تا پای تنش زخمی و خونی بود کاراست، اون بغض شکست بالاخره. از اون اتاق زدم بیرون، دویدم سمت کوچه. سر و صورتش کبود بود و باد کرده، دماغش جر خورده بود و خون لخته بود که ازش میزد بیرون. از پایین چپ سینه‌اش تا بیخ گردن شکافته بود، عمیق و کاری. پیرهن سفید شده بود رنگ خون، سرخ سرخ. اما با همه اینها اون لبخند ملیحی که اون مرد تو رویاها خوشحال از اینکه بالاخره به هر طریق ممکن خودش رو به من رسونده رو لباش بود. چه بلایی سرت آوردن؟ بیا تو. بچه ها رو صدا کن بریم خونه خودمون. با این اوضاع احوالی که تو داری تا سر کوچه هم که. اون نامرد ولی جان عجمی بود. زیتون؟ ای نمک نشناس. کشتیش یا نه اون کسافت رو؟ شرمنده از این که نتونسته بود مأموریتش رو درست و حسابی تا تهش انجام بده. چشمهاش رو دوخت به گلولای کوچه و گفت. نه. از بندر کادیرغا سوار یک کشتی شد و فرار کرد هندوستان. تو که با این حال و روزت نمیتونی راه بری. الان به صابخونه میگم اسبش رو آماده کنه. نمیدونم چرا احساس میکردم همین حالاست که بیفته و بمیره. برای همین بد جوری دلم برای سوخت. نه فقط برای اینکه داشت میمرد، بلکه به خاطر اینکه اون بدبخت یه روز خوش تو زندگیش ندید که ندید. از تو چشمای معصوم و محزونش خوندم که هیچ دوست نداره، نه بستگان تو اون خونه و نه هیچ کس دیگه با این سر و وضع ببیندش، که برای همین رفتم سراغ صاحب خونه و اسبش. به هر زحمتی که بود کارا رو سوار اسب صاحب خونه کردیم و بخچه هامون رو برداشتیم و راه افتادیم. بچه ها اولش حسابی ترسیده بودن و حتی جرأت نگاه کردن به سر و صورت درب و داغون کارا رو هم نداشتن. اما وقتی به اصرار من هم که شده کارا از زد و خورد دیشبش با قاتل پدر بزرگشون براشون گفت و گفت که چجوری پته اون کثافت رو ریخته رو آب، ترسشون ریخت و یخ دلشون آب شده بهش اونس گرفتن. حالا دیگه اونا دست به دامنش شده بودن که بازم از دیشب بگی و من هم دست به دامن خدا که حالا همه کارا داره خوب سر و سامون میگیره. یه وقت نمیره این کارا. سر کوچمون که اورهان با اون حس و حال بچگونش داد زد ای والله خونه خودمونه، به هم الهام شد که خدا به خاطر دل اون هم که شده حالا کاری به کار کارا نداره و اسرائیل هم بعیده که به این زودی ها این ورا پیداش بشه. البته دیگه اونقدر تجربه دارم که بدونم، چون هیچ معلوم نیست خدا کی و چرا جون آدم ها رو میگیره، نمیشه روی این اتهام‌ها حساب کرد و بهش دل بست. با هزار بدبختی کارو رو از روی اسب پیاده کردیم و بردیمش طبقه بالا اتاق بابا. هوریه بعد اینکه یه قابلمه آب گذاشت رو اجاق تا جوش بیاد، کمک کرد که لباسای خیس خون کارا رو که مثل سیریش چسبیده بودن به تنش، به زور قیچی و چاقو هم که شده از تنش جدا کنی. البته به جز تنبونش. پرده ها رو که کنار زدم، آفتاب سر صبح زمستون که داشت رو شاخه های چنار شلنگخته میانداخت، از شیشه های نقش بندی شده پنجره گذشت و رو قلم ها و قلموها و دوات های برنجی و شیشه بابام دوری زد و پاشید رو تن نصف جون کارا تا اون زخم های آلبالوی تن سفیدش رو روشن کنه و به ما بفهمونه که چقدر عمیقن و کاری. کهنه های کتونی رو که هوری از آشپزخونه آورده بود یکی یکی کشیدم رو صابون و انداختم تو آب جوش و حسابی خیس خوردن، یکیشون رو برداشتم و شروع کردم به شستن دخته های خشکیده خونی که روی تن کارا نقش بسته بودن. دقت زنی رو داشتم که داره یه قالیچه ابریشمی عتیقه رو رفو میکنه و شوق مادری رو که داره بچه یه ماهش رو میشوره. قبل از کبودی های صورتش و جرخوردگی دماغش رفتم سراغ زخم سینه‌اش که اونقدر عمیق بود که تا کهنه رو میذاشتم روش به قدری خون میمکید که میشد به راحتی چلوندش. از سر و صورت و سینه‌اش که فارغ شدم تازه فهمیدم که دست و پاهاشم از مهمونی دیشبش بی بهره نبودن و اون کثافت تو گاز گرفتن هیچی از تک کم نداشته و مچ دست چپش همچین بریده شده بود که به همه زخمای دیگش میچربید. مثل مواقعی که داشتم بچه ها رو میشستم، شروع کرده بودم به زمزمه کردن تصنیف‌های کوچه بازاری که از بچگی تو ذهنم مونده بودن. این اولین باری بود که داشتم تن برهنه کارا رو لمس میکردم و داشت چیزی میشد که با سر و صدای علمشنگهی که بچه ها تو آشپزخونه به پا کرده بودن به خودم اومدم که داشتن از سر کوله یکی بالا میرفتن. انگار داشتم به این فکر میکردم که نکنه حسنه که از اون صدای نخراشیده نچسبش که خونه رو گذاشت و سرش فهمیدم که استر اومده. کارا رو به حال خودش رها کردم و رفتم پایین تو آشپزخونه. بله، اشتباه نکرده بودم. استر بود که مثل همیشه شاد و شنگول تو لباسای صورتیش وول می‌خورد و از کلوچه‌های دستپخت هوریه میلوموند و بشکم می‌زد و قرم داد و بچه‌ها رو می‌خندون. اونقدر شاد و هیجان زده بود که بدون اینکه مثل همیشه منو بغل کنه و از گونه‌هام ببوسه رفت سر اصل مطلب. قاتل زیتون بوده. چند دقیقه پیش که از جلوی نقاشونه رد می شدم جسدش رو دیدم. یه مش کاغذ پاره و یه چند تا سکه طلا هم این ور اون ورش افتاده بود رو زمین. سربازای قصر که دور تا دورش رو گرفته بودن می گفتن همونو برای اثبات گناهکار بودنش کافیه. قضیه سکه ها رو نفهمیدم چیه، ولی اون کاغذ اگه اشتباه نکنم به کتاب بابات مربوط می شدن انگار. از قرار معلوم میخواسته برای همیشه بره هندوستان که سرآخر میزنه به سرش که یه سر بره اونجا و یه سری به نقاشخونه بزنه که حسن با اون شمشیر دست طلاییش سر میرسه و سرش رو با یه ضربه از تنش جدا میکنه. استر یه ریز حرف میزد و من داشتم به این فکر میکردم که بابام الان کجا میتونه باشه، میتونه ببینه که قاتلش به سزای اعمالش رسیده یا نه. یعنی اون هم مثل من که نمیدونستم اون راحتی که بهم دست داده از عدالت خواهی یا انتقام جویی راحت الان. اصلا جایی که اون الان هست یه همچین حسایی هم هست. چشمام رو بسته بودم و داشتم زور میزدم که ببینم میتونم اونجا رو تصور کنم یا نه، که نمیدونم چرا و از کجا یه قصر خیلی بزرگ با هزاران اتاق تو در توی یک سر سفید رنگ که حتی یه دونه هم در و پنجره نداشت اومد جلوی چشمام. اتاقاش پر بود از آدم‌های جور و جور که فقط با تخیل و تفکر میتونستن بین اتاق‌ها جا به جا بشن و خیلی‌ها که به خاطر تنبلیشون کفیده بودن کف اتاق و هیچ جا به جا نمی‌شدن. یهو استر گفت عجب خری هستی ها، حالا که همه چی درست شده برای چی داری گریه می‌کنی تو آخه؟ و چرتم رو پاره کرد. چهار تا سکه طلا دادم بهش و از سر و صورتش بوسیدم. سکه ها رو یکی یکی با شهوت تموم گرفت دهنش و با ادای صراف‌ها گازشون گرفت و گفت همه جا پر شده از این سکه های تقلبی ونیزی ها. استر که رفت به هوریه سپردم نذاره بچه ها بیان بالا و رفتم سراغ کارا. آخر و عاقبت زیتون رو که براش تعریف کردم یه نفس عمیق کشید و زیر لب چیزی گفت تو مایه های آخش و گل از گلش شکفت. زخم پاش رو یک بار دیگه کنترل کردم و مطمئن شدم که خون همشون بند اومده و هیچ چرک و کثافتی هم توشون نمونده که البته این جمله آخرین فقط و فقط شامل زخم پاش می شد، وگرنه علاوه بر اون بوی خون و صابونی که سر تا پاش رو گرفته بود، تنش بوی کاغذهای نم گرفته کتابای قدیمی بابام رو میداد و موهای بلندش هرچی بوی نم و پارچه پوسیده و فلز زنگ زده که تو خزانه بود رو تو خودش جمع کرده و با اون بوی گندش حال آدم رو به هم میزد. برای همین یه ظرف آب جوش دیگه آوردم و با یه قالب صابون و چند تیکه کهنه کتان افتادم به جونش و سر تا پاش رو شستم و برق انداختم. کارم که تموم شد، کارا مثل همیشه اون تبسم مردونه رو لب‌هاش بود و اون نگاه عاشقونه‌اش تو چشم‌هاش. و من هم حالا دیگه شرعاً و قانوناً شوهرمه، خجالتی نداره که. بذاریم بگم دیگه، بالاخره اون کاری رو که از 12 سال پیش آرزوی انجامش رو دلم مونده بود رو عملیش کردم و کارهای بیچاره هم که تو این مدت هر بار بهونه‌ای از انجام این کار تفره رفته بود، این بار نمیدونم به خاطر زخم‌هاش بود که توان در رفتن رو ازش گرفته بودن یا اصرار من چند تا جمله حکیمانه اخلاقی گفت و چشم‌هاش رو از روی خجالت قربون اون چشمای معصومش برم من، بست و تسلیم شد. به این ترتیب من علاوه بر اون روز، هر روز 26 سال بعد رو درست تا روزی که کارا اون پایین کنار چرخ چاه قلبش گرفت و افتاد و مرد، درست همون ساعت که آفتاب سر صبح تازه از لای پرده های پنجره کوچیک اون اتاق رد می شد و خودشو می کوبید به در و دیوار و صدای جر و بحث شوکت و ارهان که دیگه درست حسابی قد کشیده بودن برای خودشون از تو حیات بلند می شد و بوی کلوچه های دستپخت حوریه دماغمون رو نوازش می داد و به خواستم رسیدم و تا می شد اون 12 سال رو تلافی کردم. البته انتخاب یه همچین موقعی برای همچین کاری علاوه بر اون روز تاریخی دلیل دیگه هم داشت و اون هم این بود که در این صورت من میتونستم شب رو کنار بچه هام بخوابم که تا آخرش، یعنی همون روزی که کارا اون پایین کنار چرخ چاه قلبش گرفت و افتاد و مرد، از حساسیتشون به رفتار من و کارا کم نشد و با این کار از حسودیشون به علاقه من به کارا بکاهم که لذت خوابیدن کنار بچه ها با داشتن شوهری مثل کارا رو هر زن با شعور بچه داری چشیده لابد. بعد اون روز ما، یعنی من و بچه ها، با اندکی اغماز میشه گفت هیچ روز بدی نداشتیم. اما کارا چرا؟ از اونجایی که کارا خیلی اهل درد دل کردن و اینجور کارا نبود، هیچ وقت نتونستم دلیل اصلی ناراحتی همیشگیش رو بفهمم که البته علی ظاهر یه چیزایی بود. خب مثلا اینکه اون زخم سینه‌اش هیچ وقت درست حسابی درست نشد، که البته خب اون هیچ مشکلی نداشت جز به هم ریختن ریخت ظاهریش. آخه بعد از اون روی سینه چپش همیشه یکم افتاده بود و گردنش هم یکم کج. البته این رو هم بگم که قربونش برم کارا با همه اینا اونقدر خوشگل و خوشقیافه بود که زنهای همسایه به هم حسودیشون میشد و هر روز برنامه‌شون رو یه جوری تنظیم می‌کردن که برای یه بار هم که شده ببیننش و آه حسرتی بکشن، که البته این حسودی‌ها گاهی وقتا مایه دردسر هم می‌شد. خب مثلا همین چند وقت پیش شنیدم که چند تاشون تو کوچه چو انداختن که این معلولیت کارا به همون اندازه که مایه ناراحتی اونه مایه خوشحالی من هم هست، چون به نظر اونا من از اون زنایی هستم که سر بودن به شوهراشون رو مایه افتخار خودشون میدونن. این حرف اونا لااقل با این لحن واقعیت نداره. خب ولی خب اگر راستش رو بخواین پر بیرا هم نگفتن، که البته تا دی نشده بذاری این رو هم بگم ها، من هم مثل هر زن دیگه خیلی دوست داشتم شوهرم یه مرد قد بلند سیاه سوخته با دو تا چشم آتشین و یه عالمه سیبیل باشه که وقتی منو روی مادیون سفید که یالش تا مچ پاش میرسه و دور تا دورش رو کنیز و غلام گرفتن با اون قدم‌های سنگینش مشایعت میکنه به عالم آدم فخر فروشی کنم. به هر دلیلی که بود کارا دیگه هیچ وقت نخندید و با اینکه علت اصلی این رفتارش رو هیچ وقت نفهمیدم، ولی خوب میدونستم که به زخم سینه‌ش و دلایلی از این دست هیچ ربطی نداره و از من بپرسین توی گوشه تاریک ذهنش جنی نشسته بود که کارش آزار اون بود و سلب آسایش ما. البته این رو هم بگم ها، کارا همچینم دست و پا بسته اسیر اون جنه نشده بود و برای خلاص شدن از دستش خیلی کارا میکرد. با شراب و نقاشی و نشست و برخاست با رفقای خطاط و نقاشش هم که شده همه سعیش رو میکرد، ولی خب اغلب نمیشد دیگه. شبهای پر از جناس و کنایه و استعاره هم که با رفقای شاعرش که جز وراجی با کلماتی با مفاهیم دو پهلو کاری ازشون ساخته نبود سحر میکرد، به همون اندازه مایه آرامشش بود که چند ساعت کتابت پی در پی برای عیر سلیمان پاشا که یکی دو سال بعد از اون روزا به استخدامش در اومده بود. چند سال اول رو باز با رفتن به نقاشخونه و رفتن با نقش و نقاشی خوش می‌گذرون یه جورایی. ولی اون هم با مردن پادشاه و نشستن پسرش سلطان محمد به تخت پادشاهی که کلن از نقاشی متنفر بود و جز خطاطی هیچ هنری رو هنر نمی‌دونست، محدود شد به روزی یه ساعت خط خطی رو کاغذهای بیکیفیت هندی توی پستوی خونمون. این اواخرم که تنها سرگرمیش تبرق کتاب‌های نقاشی قدیمی بابامه و بس. همیشه خدا همون کتاب خسرو و شیرین که اگه اشتباه نکنم مال دوره تیمور یا پسراشه دستشه و همون نقاشیه که تو شیرین با دیدن نقاشی خسرو که تو مسیرش از رو شاخه درختی آویزونه عاشقش میشد جلوی چشاش. میدونم که اون نقاشی بیشتر از این که براش یه اثر هنری باشه وسیله برای یادآوری خاطرات بچگی هاش. فقط نمیدونم هنوز هم به جای شیرین منو میبینه تو نقاشی یا نه دیگه. 3 سال از پادشاهی پادشاه جدیدمون میگذشت که پادشاه انگلستان یه ساعت عظیم الجثه رو بهش هدیه کرد که بیشتر یه آلت کوکی برای موسیقی و رقص بود تا یه ساعت. جابجا کردن چرخنده ها و عقربه ها و مجسمه های به بزرگی آدمش از کشتی انگلیسی ها به حیاط پشتی قصر که با شیب ملایمی رو به خلیج گسترده بود و سوار کردن اونا روی هم رو هم 3 هفته طول کشید. جمعیت مشتاقی که جمع شده بودن برای دیدن اون ساعت پای شیب حیاط پشتی قصر لب اسکله و روی قایق‌های کوچک و بزرگی که اون کنار تو خلیج کنار همدیگه لنگر انداخته بودن، با شنیدن موسیقی بلند و دلنوازی که ازش ساطع میشد و دیدن رقص و مجسمه های به بزرگی آدم که با حرکات معنادار و موزونی از کنار هم رد میشدن و برای همدیگه و شاید هم برای ازدحام جمعیتی که اون پایین از سر و کول هم بالا میرفتن سر و دست تکون میدادن، انگشت به دهن موندن و در حیرت اینکه این وسیله مخلوق خداست یا خلق اللهی مثل خودشون. دلنگ دلنگ چون زنگش هم که سر هر ساعت به تعداد رقم اون ساعت نواخته می شد و به زور هم که شده به مردم گوشه و کنار استانبول کهش نیازی نداشتن بدونن ساعت چنده، می گفت که ساعت چنده، جایی هیچ شکی نمی زاشت که این وسیله با همه این زلم زینبوهاش یه ساعت و ولا غیر. هنوز چند ماهی از نصب این ساعت نگذشته بود که حسابی مایه دردسر شد و اختلاف بین مردم. اگه جمعیت خرفی رو که همیشه خدای خنده ابلهانه رو لبهاشونه و اتفاقاتی از این دست براشون علی‌السویه است بذاریم کنار، بقیه مردم در رابطه با این ساعت 2 دسته شدن و صاف بایستن جلوی همدیگه. یه عده اون رو به صنعت و پیشرفت و امروزی شدن و اینجور چیزا نسبت دادن و تحویلش گرفتن. عده هم که فکر میکردن انگلیسی‌ها با احتای همچین چیزی خواستن قدرت و صنعتشون رو به رخ ما عثمانی‌ها بکشن، سخت مخالفش بودن و طرفدار برجیده شدن و پس دادنش شدن به انگلیسی ها. من از نظر هر دو گروه خبردار بودم چون کارا عضو یکیش بود و استر همون یکیش و تشخیص اینم که کدومشون تو کدوم گروه بودن باشه با خودتون. چند وقتی از این قضیه گذشته بود و آتش این اختلافات داشت حسابی گرم می شد که یه شب پادشاه بعدیمون سلطان احمد، سلطان محمد بیچاره کامی از پادشاهی نگرفته و مرد و عرصه رو برای برادرش خالی کرد. از خواب پرید و گردش رو گرفت و رفت سراغ اون ساعت و خورد و خاک شیرش کرد، طوری که فردا صبح از چیزی به اون عظمت جز مشتی خورد شیشه و تلی آهنپاره هیچی به جا نمونده بود که بعدها من شنیدم که اون شب چهره مبارک حضرت پیغمبرمون اومدن به خواب مبارک پادشاهمون و بهشون گفتن که آدمک های اون ساعت ایشون رو به یاد بت‌های زمان خودشون میاندازن و تازه اینا حرکت هم میکردن. عجب دارن از اینکه یه همچین چیزی توی مملکت اسلامی به کار گرفته شده و خلاصش این که حسابی پادشاه رو تکوندن دیگه. یه دم گفتن که پادشاه اصلا همه این کارا رو تو خواب انجام داده و از خودش اختیاری نداشته و بهش الهام شده بوده و از این حرفا دیگه. اما چیزی که مورخ مخصوص دربار تو کتاب تاریخ سلطنت سلطان احمد لابد به دستور پادشاه نوشته بیشتر به اولی نزدیک تا دومی. آها ببخشین، تازه الان یادم افتاد که این قضیه ساعت رو برای چی پیش کشیدم اصلا. موضوع همین کتاب دیگه، همین که بعدها به زبدت و تواریخ مشهور شد و شد جولانگای خطاط‌ها و کتابی که حتی یه صفحه نقاشی هم نداشت. به این ترتیب آخرین شکوفه گل سرخ مکتب نقاشی عثمانی هم که از صدها سال پیش از شرق ملهم شده و حالا برای خودش سبکی شده بود، نشکفته پنج مرد. دعوای بین طرفدارای استادای قدیمی هرات و این استادای جدید ونیزی هم به هیچ نتیجه نرسیده تموم شد، چون وقتی هیچ کس نقاشی نمی کرد دیگه صحبت کردن از شرقی و غربی بودنش مفهومی نداشت. برعکس انتظار من، نقاشا مثل پیرمردای مغروری که دردهای مزمنشون رو به جون و دل خرید و خم به ابروشون نمیارن، خم به ابروشون نیاوردن و هیچ اعتراضی هم نکردن. دیگه نه سری به نقاشی های استادای قدیمی هرات و تبریز که یه عمر سنگشون رو به سینه می‌زدن، و نه سراغ نقاشی های جوان ونیزی که این اواخر پنهون و آشکارا با سرعت تمام سمتشون می‌رفتن. دیگه نه کسی از دید الهی تو نقاشی حرف می‌زد و نه کسی از پرسپکتیو و سایه روشن این حرفا. انگار شب شعر نقاشی فرا رسیده بود و چراغ خونه هاشون رو خاموش کرده و دروازه‌اش رو بسته بودن. کتاب بابام هم که متاسفانه به هیچ سرانجامی نرسید دیگه. نقاشی‌هاش هم که اون روز به لطف حسن از دست زیتون افتاده بودن جلوی در نقاشخونه، توسط سربازای قصب به کتابخونه خزانه منتقل شدن و به دست یکی از کتابدارهای با سابقه اونجا با ظرافت و وسواس تمام کنار چند تا نقاشی دیگه که هیچ ربطی هم به هم نداشتن جلد شد و شدن یه مورق بی‌رنگ و لعاب و رفتن لای هزاران مرقع دیگه‌ای که اون تو روی همدیگه خاک می‌خوردن و بوی ناب خود می‌گرفتن. حسن هم دنبال قتل زیتون برای همیشه از استانبول رفت و دیگه هیچ وقت ازش خبری نشنیدم. اما با این همه شوکت و اورهان هیچ وقت فراموش نکردن که این حسن بود که قاتل بابام رو به سزای کارش رسوند، نه کارا. استاد عثمان هم همون روزا کور شد و دو سال بعد که مرد جاشو سپرد به لکلک و به این ترتیب لکلک به خواسته چندین و چند سالش نایل شد و شد رئیس نقاشخونه قصر، که البته نقاشخونه این که دیگه هیچ کاری توش انجام نمی‌شد و جز یه امارت سوت و کور هیچی ازش باقی نمونده بود. پروانه هم که بیشتر حول و حوش بابام میگشت تا استاد عثمان، بقیه عمرشو با نقش و نگار روی پارچه ها و گلیم و گبه ها ور رفت و نقاشی برای کتاب رو برای همیشه گذاشت کنار. بقیه نقاشای نقاشخونه هم یا مثل لکلک تو نقاشخونه موندن و به کاری که نمی کردن نازیدن، یا اینکه مثل پروانه رفتن سراغ کارهای دیگه و از عالم نقش و نقاشی برای همیشه فاصله گرفتن و نشون دادن که هیچ کدومشون واقعا دلبسته کارشون نبودن. و اما شاید اگه یه پورتره از خودشون کشیده بودن، ولکن بابا، حالا که همه به راحتی با این قضیه کنار اومدن به من چه؟ اصلا از بچگی تا حالا دو تا موضوع تو ذهنم بود که خیلی دوست داشتم یه روزی یه نقاش آشنای غریبه اونا رو بیاره رو کاغذ. ولی من که همیشه خدا خونمون پر از نقاش بود و شوهر و بابام جفتشون از دور هم که شده دستی براتش داشتن، نه خودم تونستم نقاشی رو یاد بگیرم و نه هیچ وقت جرأت کردم اونا رو به کس دیگه‌ای سفارش بدم. یک، اولیش یه پورتره از خودم بود که چون خوب میدونستم که نقاشای ما هیچ کدوم ارزه این کار رو ندارن، البته یکی دوتاشون بود که زیبایی منو به غایت درک میکردن و ولی خب اونا هم اونقدر تحت تأثیر استادای قدیمی هرات بودن که هیچ زنی رو نمیتونستن بکشن، مگه اینکه چشماش بادومی باشه و لبهاش مثل برگ بید، که شاید نزدیکانم میتونستن پشت اون چهره زیبای چینی که اونا قرار بود ازم بکشن یه چیزایی از من هم ببینن، ولی خب بقیه چی؟ بعید میدونستم کسی که منو نمیشناسه بفهمه که اون نقاشی منم. همین بود که بیخیالش شدم دیگه. ولی خب حالا که بچه هم قد کشیدن و ازم سن نگذشته، به خودم میگم شاید هم اشتباه کردم و هرچی باشه کاچی از هیچی که بهتره. دو، نمیدونم ساری ناظم رو میشناسین یا نه. شاعر خوبیه، خصوصا مثنوی هاش که حرف نداره. یه مثنوی داره در رابطه با خوشبختی، عشق منه دیگه. دومیش خوشبختیه، همین خوشبختی که تو اون مثنوی توصیف میشه دیگه. خودم خوب میدونم که چجوری میشه کشیدش. یه مادر با دوتا بچه که بچه کوچیکش رو که پسر هم هست با دست راستش گرفته تو بغلش رو شیرش میده و همزمان دست چپش رو روی سر صورت بچه دیگرش که دختره میکشه و لبخندی نثارش میکنه که یه وقت حسودی نکنه به برادرش، که اگه چهره مامانه از غذا شبیه من هم باشه که دیگه نور علا نور میشه دیگه. اون بالا پس کله ما تو آغوش غروب هم یه مش پرنده باشن، فاخته‌ای، پوپکی، چیزی، چه میدونم، که با این شیوه استادای قدیمی هرات همونجا سر جاهاشون میخکوب شد و به دام افتادن زمان رو تو این نقاشی به قایت نشون بدن. آره قبول دارم کار ساده نیست. اورهان راست میگه دیگه، اگه این نقاشی رو نقاشی میکشید که پیرو مکتب هرات باشه، شاید میتونست اون پرنده ها رو، همون فاخته ها، پوپک ها، چه میدونم همونا رو دیگه میخکوب کنه سر جاهاشون. ولی خب چهره من چی میشد اون وقت؟ اگه هم یه نقاش ونیزی این کارو به عهده میگرفت، اون پورتره یه چیزی میشد. ولی خب اون وقت زمان چی؟ راست میگه دیگه، منم چیزی میخوام که نه اون بریا میتونن بکشن نه این بریا.